بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس در شبهات موضوعیه مسئله نظر به اجنبیه بود که مرحوم صاحب عروت الوثقی در مسئله 50 مطرح فرموده بودند. گفتیم اصل در شبهات موضوعی تحریمیه براءت، ولی در ما نحن فی بالخصوص عده قائل شدن به وجوب احتیاط، و برای اثبات وجوب احتیاط وجوهی ذکر کردند. وجه اول تمسک به عموم عام بود که ناتمام بود، درست نبود. و چه دوم وجهی است که محقق نائینی رضوان الله تعالی علی فرموده و مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علی در مستند العروه بیان کردن، و از بعضی از عبارات سید هم در عروه همین وجه استفاده میشه. و خلاصه این بود که در اینجا جواز نظر مشروط به یک شرط وجودی شده و اون مماثلت، یجوز النظر به شرط المماثله، یا مشروط به محرمیت شده، یجوز النظر به شرط المحرمیه، جواز النظر مشروط به شرط وجودی. و ما از دلالت التزامیه عرفیه می فهمیم که باید این شرط احراز بشه، علم لازمه، کن علم در موضوع مأخوذه، یجوز النظر به شرط العلم بالمواصله، به شرط العلم بالمحرمیه. تا احراز نکنیم این شرط نمیشه. احراز از کجا آمد؟ در دلالت مطابقی که احراز نی، میگن از دلالت التزامیه کلام برخواسته است. این چیزی بود که دیروز بیان شد. و اما جواب این وجه هم درست به نظر نمیرسه. چرا؟ به علت این که این ادعای بلادلیلی است که ما به دلالت التزامیه احراز رو لازم میدونیم، و به عبارت دیگر اینجا علم در موضوع عقص شده، علم به محرمیت، علم به مواصلت. این علم از کجا آمد؟ این ادعای دلالت التزامیه واقعا ما نمیفهمیم. دعوان بلا دلیل و بلا بینت و برهان، در هیچ کجا. همه الفاظ ظاهر در معانی واقعی است، نه معانی علمیه. وقتی میگن الدم نجس، یعنی دمی که علم دارید نجسه، دمی که علم ندارید نجس نیست. البول نجس، الخمر و الخنزیر نجس، یعنی علم داشته باشید. علم مربوط به احکام ظاهریه است، تنجزه، و الا موضوع نجاست خمر واقعی است، بول واقعی است. المرأة القرشیه کذا، یعنی علم به قرشیت داشته باشی یا مرئی قرشی واقعی. تمام الفاظ ظاهره در معانی واقعیه خارجیه است و علم در موضوعات نیست، مگر اونجایی که دلیل قائم بشه. اگر دلیلی قائم شد میگیم. آیه شریفه کجاش علم داشت؟ روایات درباره جواز نظر کجاش علم داشت؟ علم یه قیدیست که عقل میاندازد به خاطر تنجز، ولا احکام روی موضوعات واقعیه است. المماثل، المحرم، الاخت، الام، اینا عناوین واقعیه است. علم در اینها عقص نشده. شما کجا میگید کلمه احراز توشه؟ اینا منوطه به این شرایطه و این شرایط هم با دلالت التزامیه احراز از اون میفهمید. کجاشه؟ نه. بنابراین وجه دوم هم بلا دلیل شد. و اما وجه سوم، راه رسیدن به واقع علمه، اما این طریقه نه این از موضوع واقع، همون مماثلی است که خارج شده و ایجاد تنویع کرده، یعنی انسانها رو به دو قسم تقسیم کرده، الانسان المماثل و الانسان غیر المماثل، الانسان المحرم، الانسان غیر المحرم. بنابراین تمسک به اون عام نمیتونیم بکنیم و احراز هم که در اینجا شهد نیست. شک میکنیم که آیا این مماثل یا غیر مماثله. شک در شبهات تحریمیه. تکلیفش چیه؟ براعته. براعت شبهه موضوعی تحریمیه، براعت. فعلاحظا وچه دوم هم ناتمام، و اما وچه سوم قاعده مقتضی و مانعه. این بحث های اصولی که در لابلای مباحث فقهی مطرح میشه، اینو من بگم که شبه از ذهن بعضی از آقایون بیرون بره، دو فایده مهم داره. یه فایده مهمش این است که تجدید نظر و بازخوانی و اظهار نظر جدید در اون مباحث تجدید نظریست. فایده دوم این است که اصول رو در علم اصول که خوندیم کلیات بوده، باید پیادش کنیم. در فقه که میرسیم ببینیم چه رقم اصولی که خوندیم پیاده میشه، و به تعبیر امروزی ها میگن جنبه کاربردی رو باید رعایت کنیم. شما یک عدم جواز تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیات به عنوان کلی خوندی، در فقه دو جا، سه جا، ده جا پیادش کن که طرز کاربرد قواعد اصولیه در مباحث فقهی روشن بشه، و الا اصول راه خودش میره، فقه هم راه خودش میره. این درست شبیه همون تمرین هایی که میدن، شبیه این اطباییست که دوره آخر پزشکیشون این است برن تو بیمارستان و آنچه رو خوندن پیاده کنن، ولی آنچه رو خوندن یه کلیاتی پیاده نکنن که فایده نداره. اصول رو باید در فقه پیاده کنید، و این فرصت خوبیست که گهگاه ما به مسائل اصولیه برسیم و طرز استفاده از مسائل اصولی رو در فقه بدانیم، اون جنبه کاربردی و عملی رو یاد بگیریم. و اما وجه سوم که در کلام مرحوم سید در عروه اشاره شده، تکیه بر قاعده مقتضی و مانعه. قاعده مقتضی معنی چیه؟ قاعده ایست که میگوید اگر مقتضی معلوم و مانع مشکوک، حکم به نتیجه میکنی. اگر مقتضی معلوم و مانع مشکوک، حکم به نتیجه میکنی. این آب ملاقات با نجاست کرده، این مقتضیه. ملاقات نجاست مقتضی نجاسته، ولی کریت مانع است. کریت عاصمیت میاره. نمیدانیم این مانع موجوده یا نه، این آب کر یا نه. مقتضی ملاقات به نجاست موجود، مانع مشکوک، نه مفخودا، مشکوک که آیا کر هست یا نه. حکم میکنیم به نجاست، حکم میکنیم به نجاست. اذا کان المقتضی موجودا و المانع مشکوکا یحکم به نتیجه. در مانع حنفی هم همینه، مقتضی حرمت نظر موجود، این یه زنه، من مردم، مانع محرمیت مشکوک، محرمیت مشکوک، مقتضی حرمت موجوده، حرمت نظر، مانع که محرمیت یا مماثلت است مشکوک، فیحکم به نتیجه. میگیم حرامه، حرامه، مقتضی حرمت موجود، مانع مشکوکه، یا کما به لحرمه، حرام. ظاهر عبارت عروه همینه. در عبارتی که داره میگه لیس اعظام باب تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه، بلکه این داخل در قاعده مقتضی و مانعه. و اما جواب این است که هم صغرن هم کبرن مخدوشه، استناد به قاعده مقتضی و مانع، هم کبرن هم صغرن. من دیدم کبراش غالبا آقایون وارد شدن، صغراش رو ندیدم وارد بشن. هم کبراش مخدوشه هم صغرا. اما کبرا اگر نظر مبارکتون باشه در ذیل استصحاب اشاره به قاعده مقتضی مانع شده که ما هم در انوار الاصول بحث کردیم که قاعده مقتضی مانع لا دلیل له، دلیل نداره، یا دلیل بنا و غلاس، یا روایت دلیل یا باید بنا و غلا باشه یا روایات باشه. بنای و غلا نیست، یعنی و غلا بناشو نیست. اگر مقتضی موجود مانع مشکوک، ای مانع مفقود باشه، اما ای مشکوک باشه نمیگه. مثلا تیری رها شد به سوی زید، اصابت هم کرد، اما نمیدانیم زره پوشیده بود یا نه، جلیقه ضد گلوله پوشیده بود یا نه. بگیم مقتضی موجود است که رها شدن تیر و اصابت کردن، مانع زره مشکوکه، فیحکم بالقتل. کی حکمه به قتل میکنه؟ شکه، حتما مقتضی باید احراز بشه، فقدان مانع هم باید احراز بشه، شک در مانع کافی نیست. بنای عقلانی نداری. و اما روایتی ما نداریم. بعضی از بزرگان رضوان الله تعالی علیهم تصور کردن صحیحه زراره، اون صحیحه اولا در باب استصحاب یادتون باشه، الرجل ینام و هو علی وضوء اینقض الخفقة والخفقتان وضوءه. امام فرمود نه، فإن حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم، فرمود نه حتی یجی شیء بین و الا فإنه قد کان علی یقین من وضوءه فشک. بعضی ها خیال کردن این روایت اولای زرار در باب استصحاب این دلالت بر قاعده مقتضیمانه داره. زراره چند تا روایت در باب استصحاب داره؟ یادتون نیست؟ سه روایت داره دیگه. هر کی رسائل یادش باشه، کفایی یادش باشه، میدونه سه روایت داره زراره در استصحاب. سه تاش مال زراره است و صحیح های زراره است و اساس باب استصحاب همین سه روایت زراره است. بعضی ها خیال کردن روایت اولاش اشاره میکند به قاعده مقتضیمانه، در حالی که نه، میگه نهو کان علا یقین من وضوعه فشک، حالت سابقه رو میگه، حالت سابقه رو داره تکیه میکنه، نه قاعده مقتضیمانه. میدانید که این هم در پرانتز بگم که فرق بین قاعده مقتضیمانه و قاعده استصحاب همینه. استصحاب تکیه بر حالت سابقه میکنه، میگه چون حالت سابقه اینه حکم به وقا بکن. قضیه متیقنه سابقه و قضیه مشکوکه لاحقه. ولی قاعده مقتضیمانه کاری به حالت سابقه نداره، کار نداره سابقا این آب کر بود یا نبود، نه اصلا از اول که موجود شده نمیدونیم کرن در عالم خلقت آفریده شد یا قلیلا، هیچ حالت سابقه نداره. قاعده مقتضیمانه اونجا جاری میشه، کار به حالت سابقه نداره. فراموش نکنید الفرق بین قاعده المقتضی والمانع و بین قاعده استصحاب این که استصحاب ناظر به حالت سابقه است، هر کجا حالت سابقه نباشه جاری نمیشه، ولی قاعده مقتضی مانع اگر حجت باشه جاری میشه ولو حالت سابقه را هم ندانید. ما میگیم روایت اولای استصحاب هم اگر دقت درش بکنیم تکیه بر حالت سابقه میکنه، ناظر به استصحابه، ناظر به قاعده مقتضیمانه نیست. این به حسب الکبرا دیگه، حال شرع بیشتر از این اینجا نباید بدیم، بقیهشو در اصول مطالعه کنید یادتون نره. پس قاعده مقتضیمانه به حسب کبرا لا حجیت لها، لا من بناء العقلاء ولا من ناحیت الروایات، هیچ کدام بیش از این اشتگی در اصول. و اما صغراش در ما ننفی هم اشکال داره. چرا؟ چی به فکرتون میرسه؟ مقتضی و مانع اینجا در محرم و نامحرم خوبه، اما در مماثل و غیر مماثل خوب نیست. یعنی این قاعده مقتضی و مانع اگر کبراش قبول کنیم خوبه، نسبت به جنس مخالفی که شک داریم محرم است خوبه، اما یه انسان از دور میبینیم نمیدونیم مماثل یا غیر مماثل، آیا نگاه به انسان به طور کلی مقتضی حرمته؟ انسان به طور کلی مماثلت مانع حرمت میشه؟ نه، نگاه به انسان که مقتضی حرمت نیست. عرضم رو دقت کنید، این دوتا مثالی که داریم بحث میکنیم، یکی مماثل غیر مماثل، دیگری محرم و نامحرم، اگر سغرای قاعده مقتضی مانع درست باشه توی محرم و نامحرمه، اما مماثل و غیر مماثل مفهومش این است کل انسان نگاه بهش کردن مقتضی حرمت، مماثلت مانعه. ما نداریم یه همچین مقتضی که هر انسانی نگاه بهش کردن مقتضی حرمت باشه، نه. بعد نگاه به زن کردن مقتضی حرمت، الا اینکه محرمیت ثابت بشه. نسبت به اون مثال مقتضی مانعی درست میشه، اما مماثل غیر مماثل مقتضی مانعی نداره. تکرار میکنم، نسبت به مثال محرم و نامحرم میشه مصداق قاعده باشه، اما نسبت به مماثل و غیر مماثل نمیشود مصداق باشد. تمام. پس وجه سوم هم ناتمام شد، قاعده مقتضی مانع هم اینجا مشکل حل نکرد، ولو مرحوم سید گاهی تکیه بین کنه بر این، گاهی هم تکیه به اون کلمه احراز شرط کرده. و اما چهارم، صغرا همینه، مماثل غیر مماثل صغرای مقتضی مانع نی. اگر بخوای مماثل غیر مماثل صغرا بکنی، معنیش این است کل انسانین یحرم النظر الیه الا المماثل. ما همچی چیزی داریم؟ خب، و اما وجه چهارم، بعد چهارم باید حواستون جمع کنید، بازی بحث اصولی مهمیست، اینجا باید پیادش کنیم، خیلی جا تو فقه به این میرسی. وان این است که ما نحن فی داخل در بحث استصحاب عدم ازلیه، ما نحن فی داخل در بحث استصحاب عدم ازلی. من اول استصحاب عدم ازلی رو به طور کلی معنی کنم، بعد تطبیق بر ما ننفی کنم، بعد اشکالاتش عرض کنم. استصحاب عدم ازلی این است که اگر یه موجودی، یه موضوعی، یه صفتی داره که این صفت ملازم ذات اوست، مثلا مرئه قرشیه، اگه قرشی باشه از اول قرشیه، نمیشه یه روز این مرئه متولد بشه غیر قرشی باشه بعد قرشی باشه. اگر مرئه در باب حیض قرشی باشد، از ابتدا قرشی است. اگر غیر قرشی باشد، از ابتدا غیر قرشی است. در این حال آمدن نسبت به مواردی که شک می شود آیا زن قرشی است یا غیر قرشی، آمدن استصحاب جاری کردن و اسمشو گذاشتن استصحاب عدم ازلی. چه رقم؟ حواستون جمع کنید. گفتن این زن قبل از آنی که موجود بشود قرشی نبود. کی؟ قبل از وجود. قبل از وجود که چیزی نبود. میگه منتفی به انتفاع موضوع بود، خیلی خوب، ولو منتفیه به انتفاع موضوع. قبل از آن این که این زن متولد شود قرشی نبود. این عدم ازلیه. عدم ازلی که میگن ایه، یعنی قبل از وجود. بعد از آن این که موجود شد، نمیدانیم با صفت قرشیت موجود شد یا نه. یقین سابق عدم کونها قرشیه، شک لاحق شک داریم که الان که موجود شده متصف به قرشیت هست یا نیست، استصحاب میکنیم. اسم اینو میذارن استصحاب عدم ازلی. چرا عدم ازلی؟ چون عدم قبل الوجوده. پس سابقا که قرشی نبود به خاطر منتفی به انتفاع موضوع بود، حالا که موجود شده منتفی به انتفاع محموله. عده ای از آیون استصحاب عدم ازلی رو حجت می دانن. اگر ما قبول کنیم اینجا هم هست. چرا؟ ما شک داریم این زن محرم ماست یا نه، اخت ماست، ام ماست، خاله و عمه ماست یا نه، شک داریم در محرمی. برمیگردیم به حالت سابقه، میگیم قبل وجود لم تکن محرما، لم تکن اختن امن، قبل از وجود نبود دیگه، منتفی به انتفاع موضوع، کسی نبود که ام و اخت باشه. ها؟ قبل از وجود چی؟ اونم عرض میکنم الان به صورت انقال، قبل از وجود محرم نبود، بعد از وجود هم استصحاب میکنم، میگم نمیدانم بعد از وجودش محرم هست یا نیست، خواهر منه، مادر منه یا نه، استصحاب میکنم عدم المحرمیه به صورت عدم ازلی و از قبل از وجود میکشانم به بعد الوجود و نتیجه میگیرم این زن محرم من نیست. وقتی محرم من نیست میشه نگاش کنم؟ نه، نتیجه حرمت شد. حالا یه خود حوصله کنید، اول من اصل موضوع پیاده کنم تا برسیم به جواب. ان قلت این استصحاب معارضه به مثله، قبل از وجود محرم نبود، نامحرم هم نبود، اونم استصحاب کنی. جواب میدهیم محرم یه وصف وجودیه و قابل استصحاب عدم ازلی، محرمیت خواهر بودن یه وصف وجودیه، وصف وجودی رو میشود تحت عدم ازلی انداخت، نامحرم وصف عدمیه. این چیزی نیست که من بگم نامحرمم نبود. نامحرم نبود یعنی محرم بود، نفی در نفی اثبات میشه دیگه. نامحرم وصف عدمی تحت استصحاب عدم ازلی نمیفته، اما محرمیت وصف وجودی تحت استصحاب عدم ازلی میفته، مثل قرشیت. قرشیت وصف وجودی تحت استصحاب عدم ازلی میفته، اما عدم القرشیت هم استصحاب بکنیم، عدم القرشیت که نمیشه بیایم استصحاب بکنیم بگیم عدم القرشیت نبود، نفی در نفی اثبات میشه، یعنی قرشیت بود. جواز النظر حکم تا استصحاب در موضوع جاری میشود نوبت به استصحاب حکمی نمیرسه، موضوع محرم و نامحرمه، جواز و لا جواز حکمه، استصحاب حکمی در جایی که استصحاب موضوعی جاری می شود جاری نمیشه. چرا؟ چون استصحابات موضوعیه حاکم است بر استصحابات حکمیه. خب جمع‌بندی کنم، نتیجه این شد ما با استصحاب عدم ازلی ثابت کردیم این مرئه مماثل نیست. این چبهی که میبینیم این مرئه محرم نیست. حالا که محرم نیست حرامه نگاه کردن، مماثل نیست حرامه. چرا ما توانستیم این کار بکنیم؟ برای اینکه مماثلت و محرمیت وصف وجودی بود و ما این وصف وجودی را انداختیمش تحت استصحاب، استصحابی که سما بالعدم الازلی، و ثابت کردیم به اینکه این نامحرمه، این غیر مماثله. این خلاصه بحثی که در اینجا و در بحث قرشیت و در خیلی ابواب آوردن در مباحث اصولیه. ولیکن ما در مباحث اصولیه هیچگاه استصحاب عدم ازلی را نپذیرفتیم، قبول نکردیم. چرا؟ به علت اینکه استصحاب بیگن احتیاج داره به اتحاد قضیه. اجازه بده حالا قبل از اینکه اونو بگم مطلب دیگری، چرا قبول نمی کنی؟ برای اینکه عدم ازلی یه امر عرفی نیست. به هر عرفی بگی آقا این زن 100 سال قبل خواهر من نبود، تعجب میکنن از این جمله. بنده 200 سال قبل مشهر نبودم، خیال میکنن دارم مزاح میکنم. اشبه و بالهزل والمزاح. این گونه قضایا منتفی به انتفاع موضوع، یه قضایایی است که در فلسفه جا داره، اما در میان عرف تعجب میکنن از این حرفا. واقعا اگر این جمله بگیم که آقا 200 سال قبل که ما مشهد نبود، 200 سال قبل که این خواهر ما نبود، میگن 200 سال چیزی نبود که خواهر تو باشه، چیزی نبود که خواهرت باشه. عدم ازلی برای عرف نامفهومه، جسارت نشه، حرف ملا نصرالدینیه. این زن پیش از آنی که نطفش منعقد بشه قرشی نبود، یعنی چه قرشی نبود؟ چیزی نبود که قرشی باشه نباشه. میخندن. ما در مباحث اصولیه بر محور متفاهم عرف داریم بحث میکنیم. هیچ عرفی منتفی به انتفاع موضوع رو یه قضیه جدی نمیدونه، قضیه شوخی میدونه. فعلا هازا ما نمیتوانیم بیاریم و بگیم حالت سابقش این بوده است که قرشی نبوده، اخت نبوده. چی نبوده که اخت باشه نباشه؟ اصلا نبوده. فعلا هازا چون عدم ازلی امر عرفی نیست و مباحث اصولیه، مخصوصا استصحابی که از اخبار گرفته شده، مباحث اصولیه مخصوصا استصحابی که از اخبار گرفته شده تابع متفاهم عرفه، پس نمی شود ما بر این اساس احکامی درست کنیم. و به تعبیر دیگر، حالی به تعبیر دیگر این فنی تره، ما باید در استصحاب قضیه متیقنمون با مشکوکمون یکی باش. قضیه متیقنه با مشکوکه باید یکی باشه. این آب کر نبود یقین، این آب کر نیست مشکوک. آب همون آب، کریت همون کریت، نسبت همون نسبت، اونجا یقین حالا شک. این آقا وضو داشت یه ساعت قبل، یقینه. همین آقا در وضوش حالا شک. آقا همون آقا، وضو همون وضو. اون یقینی این مشکوک. اینو میگن اتحاد قضیت المتیقنه و المشکوکه. فراموش نکنید اصولتونو، بین قضیه متیقنه و مشکوکه در استصحاب باید اتحاد باشه. موضوع همون موضوع، محمول همون محمول، نسبت همون نسبت، اون یقینی شک. خوب دقت کردید، در عدم ازلی اینطور نیست. در عدم ازلی اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه نیست. شما میگید این محرم نبود، این نبودش منتفی به انتفاع موضوع، حالا نیست منتفی به انتفاع محمول. این دو رقم عدمه، این دو رقم نسبته. میگید این در سابق محرم من نبود از باب منتفی به انتفاع موضوع، الان هم شک داریم پس نیست، از قبیل منتفی به انتفاع محمول. تعجب میکنید؟ یکیش منتفی به انتفاع موضوعه، یکیش منتفی به انتفاع محموله. این اتحاد نیست، این دو قضیه اصلا شکل هم نیست. اون نبود با این نبود خیلی فرق داره. شما نمیتونی این دو تا نبود رو با هم تشبیه کنید. من که با وسواس این مسائل تعقیب میکنم، چون احتمال میدم در اصول به طور کامل بعضی از آقایون نرسیده باشند به این مسائل. به هر حال بین قضیه مشکوکه و قضیه متیقنه که در استصحاب وحدت لازمه، در اینجا وحدت حاصل نیست. پس استصحاب در عدم ازلی باطل. یه جمله عرض کنم و این بحث تمام کنم. این جمله هم یه وقت من شرحی دربارش میدم، مسئله مهمیه. وان این است، در این اواخر اصول ما آمیخته شد با یه سلسله مباحث فلسفی، و از اون روزی که اصول آمیخته شد با مباحث فلسفی، اصول خراب شد. هم فلسفه خراب کردیم هم اصول خراب کردیم. چرا؟ اصول مباحث اعتباریه، فلسفه مباحث واقعیه. اصول ما مباحث قانونیه، قانون اعتبار. همه اصول بر محور احکامه، احکام خمسه است. تمام احکام خمسه ما اعتباره، حکم اعتباره، وضع اعتباره، وضع قرار داده. اعتباری هم چند قرار داد؟ قرارداد کردن. خب هر اعتباری یه وجودی داره، همه امور اعتباری یه وجودی داره، ولی اعتبار قرارداد. اجازه بدید من فردا بیشتر روی این مسئله صحبت کنم تا بدانیم فلسفه در جای خود درست و اعتباریات هم در جای خود. و صلی الله علیه.